اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. عاشورا روز عزای عمومی ملت مظلوم است، روز حماسه و تولد جدید اسلام و مسلمانان است. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود بر شما. صبحتان بخیر باشد. یاران جان، امروز پنجشنبه 28 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی، 10 محرم سال 1443 هجری قمری و 19 اگست 2021 میلادی است. دوستان خوبم، امروز روز عاشورا است. امروز روز بزرگ واقعه کربلا است. امروز سال روز شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان هست. تسلیت ما را پذیرا باشید. بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیه از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان و عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، صبحتان بخیر باشد. سوگواری ها و عزاداری هایتان قبول باشد در روز عاشورا. برنامه امروز ما تقویم تاریخ ویژه برنامه روز عاشورا تقدیمتان خواهد شد. برنامه ادبستان بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز پنج شنبه 28 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 10 محرم الحرام سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 19 آگوست سال 2021 میلادی. 1382 سال پیش در چنین روزی 10 محرم سال 61 هجری قمری، یکی از حساس ترین حلقه های نبرد حق و باطل و یکی از حماسه ترین رویدادهای تاریخ اسلام و بشریت در سرزمین کربلا واقع در عراق روی داد. امام حسین از اهل بیت پاک رسول گرامی اسلام در این روز به اتفاق 72 تن از یارانش به منظور پاسداری از دین خدا و مبارزه با ظلم به نبرد با لشکری عظیم پرداخت. حسین به دعوت مردم کوفه عازم این شهر بود تا آنها را از ظلم و ستم حکومت یزید برهاند، اما سپاه یزید راه را بر امام بست و خواستار بیعت او با یزید شد که این درخواست با مخالفت شدید امام حسین روبرو شد. به این ترتیب از صبح روز 10 محرم جنگ بین یاران امام که تعدادی از آنان پیشاوندان نزدیک ایشان بودند با دشمنان آغاز شد و تا بعد از ظهر ادامه یافت. در این مدت یاوران امام حسین زیباترین جلوه‌های رشادت، ایثار و شهادت در راه خدا و وفاداری به امام خیش را به نمایش گذاشتند. ۳۵۹ سال پیش در چنین روزی 19 آگوست سال 1662 میلادی پاسکال، نویسنده و ریاضیدان فرانسوی و مخترع ماشین حساب درگذشت. او در یون سال 1623 میلادی به دنیا آمد و از کودکی علاقه فراوانی به ریاضیات داشت. همچنین دوستی و ارتباط نزدیک پدر پاسکال با دانشمندان آن عصر در کشف نبوغ پاسکال در این علم تأثیر بسزایی داشت. پاسکال در اواخر عمر به مذهب روی آورد و کتاب‌های نیز در این زمینه نوشت. ۲۲ سال پیش در چنین روزی 19 آگوست سال 1819 میلادی جیمز وات، دانشمند برجسته انگلیسی، درگذشت. جیمز وات مخترع اسکاتلندی که اغلب از او به عنوان مخترع ماشین بخار زیاد یاد می شود، چهره اصلی انقلاب صنعتی است و از ابتدا به مطالعه و تحقیق درباره مسائل علمی علاقه‌مند بود. در این هنگام یک مرکز علمی از جیمز وات خواست تا ماشین نمونه بخار را که از کار افتاده بود تعمیر کرده و به کار اندازد. در حین تعمیر این ماشین، وات به قدرت عظیم بخار پی برد و در صدد برآمد به نحوی مطلوب از این نیرو در ماشین استفاده کند. او با تلاش فراوان اشکالات ماشین اولیه بخار را برطرف کرد و دستگاه جدیدی اختراع کرد که ماشین بخار را شکل می‌داد. پس از آن وات بار دیگر اصلاحات متعددی در ماشین خود ایجاد کرد و تکامل بخشی. از این رو در جهان او به عنوان مخترع ماشین بخار شهرت یافت. بعدها با استفاده از ماشین بخار نیروی حرکت لوکوموتیو ها و کشتی ها فراهم شد و تحولی عظیم در صنعت حمل و نقل فراهم گردید. جیمز وات سرانجام در 19 آگوست 1819 میلادی در 83 سالگی درگذشت. 30 سال پیش در روز 19 آگوست سال 1991 میلادی گروهی از فرماندهان ارشد ارتش شوروی به رهبری گانایف علیه میخائیل گورباچف آخرین رئیس جمهوری شوروی کودتا کردند. این نظامیان خواهان پایان یافتن اصلاحات گورباچف و جلوگیری از تجزیه شوروی بودند. در زمانی کوتاه گورباچف در شبه جزیره کریمه در شمال دریای سیاه به سر می برد. با این حال بوریس یلسین که در آن زمان رئیس جمهوری فدراسیون روسیه و مورد حمایت غرب بود با کمک مردم و استفاده از افراد صاحب نفوذ در حکومت و تبلیغات پرحجم رسانه‌های غربی کودتا را خنثا کرد. شکست این کودتا در افزایش قدرت یلسین و تسریع روند فروپاشی شوروی در سال 1991 نقش مهمی داشت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز پنج شنبه 28 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 10 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 19 آگوست سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در روز عاشورا، روز شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان، اینک شنونده ویژه برنامه عاشورا باشید که همکارانمون تهیه و تنظیم کردن تقدیمتان میگردد.
السلام علیکم یا ابوعبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين
مرثیه آفتاب ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت عاشورای حسینی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستان شنونده و عزیزان همیشه همراه برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. از مشهد مقدس با ویژه برنامه مرثیه آفتاب، ویژه عاشورای حسینی، سال روز شهادت فرزند پاک رسول خدا حضرت حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفایشان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با دقایقی از این برنامه با شما همراه باشم. شنوندگان ارجمند، جا دارد سال روز شهادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را و همه شما دوستداران اهل بیت پاک حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض کنم. سلام بر تو ای حسین، ای فرزند پاک رسول خدا. سلام بر تو و بر روح‌های پاکی که جانشان را فدای تو کردند. تاریخ همواره نظارگر جدال حق و باطل بوده است، نزاعی که در یک سمت آن پیامبران الهی و عدالت خواهان قرار داشتند و در طرف مقابل ستمکاران، جاهلان و گمراهان. ابراهیم علیه السلام در برابر نمرود، موسی علیه السلام در برابر فرعون و حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در برابر کفار قریش. در ادامه این مساف امام حسین علیه السلام را می‌بینیم که با یاران اندکش در بیابانی خشک و سوزان در بین دشمنان تا بن دندان مسلح محاصره شده و در نبردی سخت و نابرابر از حقیقت و عدالت پاسداری می کند. روز واقعه با شور هیجان آغاز می شود. حسین علیه السلام در کنار 72 تن از یاران با وفایش در آن سوی دشت کربلا به سپاه عمر سعد نظاره می کند. صلابت و عظمت این مرد که شبیه ترین افراد در خلق و خوی به رسول خداست در سپاه دشمن ولوله می افکند. عمر سعد هراسناک لشکریانش را آرایش می دهد و می کوشد با جابجا کردن بیرقهای سرخ و سیاه و نشان دادن نیزه ها یاران خدا را بیمناک کند، اما بی نتیجه می ماند و دستور جنگ را صادر می کند. در این حال حسین علیه السلام در برابر صفوف دشمن قرار می گیرد. ای مردم، گفتار مرا بشنوید و شتاب نکنید تا آنچه حق شماست بر من از اندرز و موعظه شما را بدان پند دهم و عذر خود را در حرکت از مکه به سوی شما برای شما بیان کنم. پس اگر از در انصاف درایید و عذر مرا بپذیرید که البته نیکبخت باشید و دیگر راه مقاتله و جنگ با من بر روی شما بسته می گردد، و اگر عذر مرا نپذیرید و حجت مرا کافی ندانید، پس در آن هنگام رأی خود و شریکان خود را روی هم گرد آورده تا اینکه کار شما و امر شما بر شما پوشیده نماند، و سپس بدون هیچ مهلتی به من بپردازید و کار خود را یکسره کنید. بدانید که صاحب اختیار و ولی من خداست که قرآن کریم را بفرستاد و او زمام امور مردمان صالح را در دست دارد. پس حمد خدای را به جای آورد و درود بر پیغمبر فرستاد. هیچ خطیبی دیده نشد نه قبل از او و نه بعد از او که چنین با بلاغت در گفتار خود مطالب را ادا کند. و پس از آن فرمود اول نسب مرا در نظر آورید و ببینید من کیستم، و سپس به افکار خود مراجعه کنید و آن را مورد عتاب و سرزنش قرار دهید. ببینید آیا کشتن من برای شما سزاوار است و آیا پاره کردن حرمت من بر شما جایز است؟ مگر من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ مگر من پسر وصی پیغمبر و پسر عموی او که اول مؤمن و تصدیق آورنده به رسول خدا و آنچه از جانب خدا بر او نازل شده بود نیستم؟ آیا مگر به شما نرسیده است گفتار رسول خدا که درباره من و برادرم فرمود این دو نفر سید و آقای جوانان بهشتند؟ حضرت سید شهدا افسود آیا در این هم شک دارید که من پسر دختر پیغمبر شما هستم؟ سوگند به خدا در میان مشرق و مغرب عالم پسر دختر پیغمبری غیر از من نه در میان شما و نه در میان غیر شما نیست. وای بر شما، آیا کسی را از شما کشتم که به طلب قصاص گرد آمده اید، یا مالی را از شما تملک نمودم، یا جراحتی و زخمی زدم که برای تلافی آمده اید؟ هیچ یک از آنان سخنی نگفتند. حضرت سید شهدا علیه السلام در این حال فرمود نه سوگند به خدا، چون ذلیلان دست ذلت به شما ندهم و مانند بردگان بار ظلم و ستم شما را به دوش نمی کشم. و پس از آن ادامه داد ای بندگان خدا، من پناه میبرم به پروردگار خودم و پروردگار شما از این که مرا سنگ باران کنید. من پناه میبرم به پروردگارم و پروردگار شما از هر متکبری که به روز پاداش و حساب ایمان ندارد. ظهر روز عاشوراست. چند ساعتی به پایان عمر امام حسین علیه السلام باقی نمانده است. یاران اندک حسین عاشقانه به میدان نبرد رفتند تا از انسانیت و آزادگی که در روح حسین موج می‌زد دفاع کنند. هر یک از آنها آرزو می‌کردند ای کاش چند جان داشتند و می‌توانستند آن را در راه یاری فرزند پاک رسول خدا فدا کنند. هنگام ظهر زیباترین سرود زندگی در میان نبرد شکل گرفت. امام حسین علیه السلام از دشمن خواست لحظاتی توقف کنند تا نماز بگذارد و آخرین لحظات را با عبادت و بندگی پیوند زند. دشمن نپذیرفت، ولی امام بدون توجه به فشار و تیراندازی دشمن به نماز ایستاد، در حالی که دو تن از یاران فداکارش سپر جان او شده بودند. عظمت و ابهت امام حسین علیه السلام در حال نماز اشک حسرت در چشمان یارانش نشاند. گویی آنان پدرش علی ابن ابی طالب را می دیدند که او نیز در جنگ به نماز ایستاد و فرمود ما برای اقامه نماز می جنگیم. یاران امام یکی پس از دیگری به میدان می رفتند و پس از رشادت های بی نظیری که از خود نشان می دادند به شهادت می رسیدند. در آخرین لحظات که امام حسین علیه السلام در کنار آنان حاضر می شد، تنها خواستهشان این بود که ای پسر رسول خدا، آیا رسم جانبازی به جا آورده ایم؟ پاسخ آنها دست نوازشی بود که امام حسین علیه السلام بر سر آنان می کشید. آنگاه که همه یاران امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند و ایشان شهادت فرزندان و تمام یارانش را دید، تصمیم گرفت که خود به میدان برود. اما پیش از آن حضرت کنار خیمگاه آمد و به حضرت زینب خواهرش فرمود فرزند کوچک یعنی علی اصغر را به من بده تا با او وداع کنم. آنگاه حضرت کودک را در آغوش گرفت. در این حال زینب سلام الله علیها گفت برادر، این کودک مدتی است آب نخورده است، از این لشکر مقداری آب برای او بستان. حسین علیه السلام کودک شیرخواره را به سوی لشکر برد و خطاب با آنان فرمود به این کودک رحم کنید، آیا او را نمی بینید که چگونه از شدت تشنگی دهانش را باز بسته می کند؟ هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که حرمله ابن کاهلی اسدی به اشاره عمر سعد گلوی نازکتر از گل علی اصغر علیه السلام را هدف تیر سه شعبه قرار داد. تیر بر گلوی علی اکبر علی اصغر علیه السلام نشست. مصیبت علی اصغر چنان بر حسین علیه السلام توان فرسا بود که گریست و به خداوند عزه داشت خدایا خودت میان ما و این قوم داوری کن، آنان ما را فرا خواندند تا یاری کنند ولی برای کشتن ما کمر بستند. امام حسین علیه السلام دستهای خود را از خون آن شهید پر کرد و به طرف آسمان ریخت و فرمود هر مصیبتی که بر من برسد تحمل آن برای من آسان است، چرا که در پیش چشم خداست. در آن هنگام حضرت از اسب فرود آمد و با غلاف شمشیر زمین را کند و آن شهید را دفن کرد. آرام آرام روز از نیمه گذشت. خون زمین کربلا را پوشانده بود. صدای مناجات حسین در فضا پیچید. در مقابل قضا و قدر تو شکیبا هستم، ای پروردگاری که به جستو خدایی نیست، ای فریاد رس دادخواهان که مرا جستو پروردگار معبودی نیست، بر حکم و تقدیر تو صابر و شکیبا هستم، ای فریاد رس آن که فریاد رسی ندارد، ای همیشه زندهی که پایان ندارد، ای زنده کننده مردگان، ای خدایی که هر کس را با اعمالش می سنجی، در میان من و این مردم حکم کن که تو بهترین حکم کنندگانی. ساعاتی از ظهر روز عاشورا گذشت، فاجعه‌ای از این واقع شد. سر حسین نبیره یا آخرین پیامبر خدا از تن جدا شد و بر بالای نیزه های دشمن قرار گرفت. اما هنوز قهقهه مستانه دشمن به پایان نرسیده بود که از خون حسین و یارانش درخت آزادی و آزادگی روید و نهضتی عظیم در تاریخ به وجود آمد که سرچشمه تمام حرکت های آزادی بخش قرار گرفت. بدین گونه حسین اسوه جاودانه بشریت گردید و راه پاک و مقدس او الگوی همه عصرها و نسلهای تشنه حقیقت شد. صلی الله علیک یبن رسول الله، صلی الله علیک یبن امیر المؤمنین، صلی الله علیک یبن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دوستان عزیز، یک بار دیگر فرارسیدن این روز غمبار و غم‌انگیز را به همه شما عزیزان شنونده و آزادی خواهان جهان تبریک و تسلیت عرض می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
ادبستان
غیر خوناب نیابند به جان و دل ما، گویا عشق به خون کرد مخمر گل ما. از ره عشق گذشتن نشده پیر تاریخ، تا که شد کوی خرابات مغان منزل ما. گرچه در دیر گداییم ولی گاه نشاط، ره نیابند شهان بر طرف محمل ما. فانی امید چنان است که در وادی عشق، مسکن قافل سالار بود محفل ما. با نام و یاد خداوند منان. سلام شنوندگان عزیز، همراهان برنامه ادبستان از صدای خراسان. فرصت دیگری فرا رسیده که من علیرضا جاودانی به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشیم از طریق موج‌های رادیو تاجیکی و شبکه جهانی اینترنت با این نشانی parstoday.com/tajik. سخن امروز ما مثل برنامه پیشین از امیر علی شیر نوایی، شاعر، عالم، عارف، سیاستمدار معروف است. او دارای شخصیت و خلاقیت چند بعدی بوده است و از جمله این که با علم موسیقی آشنایی زیادی داشته است. از قطعات موسیقی در خراسان به سبک یدیبهر اشاره می شود که امیر علی شیر نوایی آن را بر اساس صدای پرندگان تصنیف کرده است. قطعات موسیقی نوایی در بین ترکمنهای ایرانی و ازبکهای فرغانه و خارزم و شمال قفقاز و استانبول رواج دارد. آهنگ گلزار که یکی از کاملترین آهنگهای ترکمنهاست، ساخته امیر علی شیر نوایی است که در آن ظهور طبیعت بهاری را استادانه بیان می کنند. در دوتار ترکمنها پرده ای به نام نوایی و سه گروه هفتگانه وجود دارد که در مجموع 21 آهنگ به نام نوایی دارد. استاد امیر علی شیر در موسیقی یوسف برهان بوده است. امیر علی شیر حامی هنرمندان بوده است. مولانا، کمال الدین، شاه حسین کافی، خواجه میرک نقاش و خطاط، خواجه عماد الدین معروف به مولانا زاده، خواجه آصفی، استاد کمال الدین نقاش و همه تحت حمایت امیر علی شیر بوده اند. با ذکر این مطلب به سراغ صحبت‌های آقای عبدالحمید جنون می‌رویم که پژوهش‌هایی درباره روزگار و آثار نوایی یا فانی داشته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی تأثیر پذیری آثار جناب امیرعلی شیر نوایی بر اساس نظریه بینامتنگرد، یعنی در بحث های دیگری از شخصیتش، سیاسیش در اجتماع، کارگزاری های سیاست مداری در دوره تیموریان کلن بحث شده، در انجمن ها بحث شده. امروز ها در افغانستان داریم برنامه های مختلفی، در امروز هم در جوزجان داشتن که در این بحث صحبت شده. ولی در قسمت این که قدرت و تسلط نوایی در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی چی است بیشتر صحبت نشده و از همین لحاظ من خواستم در این برنامه بررسی تاثیرپذیری جناب نوایی را در قسمتی پارادایمی که من می‌نگرم در نظریه بینامتنیت ببینیم. امیرعلی شیر نوایی در شمار برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و واپسینده‌های حکمرانی دوره تیموریان است که در از تحقیق جناب نوایی در اروپا 150 سال میگذرد و کشورهای ایران تحقیق کرده، پاکستان و اروپا و بیشتر روسیه. اما چرا در افغانستان و ایران توجه خاصی به این شاعر و به این دانشمند صورت نگرفته؟ بحث داغی سر موضوع نمیگیم، چون این موضوع را میگذاریم از برنامه بیرون نرویم. قبل از اینکه در قسمت نوایی جنابی در قسم ربط نوایی با شاعران و نویسندگان در بحث فلسفه قالب بینامتنیت بپردازیم، یک نگاه کوتاهی به زندگی نامه‌اش، بسیار کوتاه و خلاصه. جناب نوایی در هرات تولد شده، در 1441 580 سالگردش میشه. اگه هر سال ما نوعی فوری تجربه میکنیم در اینجا و از طرف پدر و مادرش ترکی چغتایی است. پدرش قیاس الدین کشکنه بهایی از نزدیکان ابوالقاسم بهادر حاکم خراسان بود در اون زمان و پدر بزرگ مادریش هم ابو سعید چشتک از بیگلربیگه های میرزا بایقلا به شمار میرفت که در اوائل میرزا بایقلا هم نواسه ایش که بعد حسین بایقلا که سلطان حسین بایقلا بعدی سلطان میشود که در دوره مکتب از جمله دوره های نوجوانی جناب نوایی به شمار میره که با هم در یک درس خواندن و تعلیم یافتند. نکته ای که در این زندگی نامه بسیار قابل تعمق قابل بررسی است این نکته است: جناب نوایی پرورش یافته زبان و ادبیات فارسی است که قند فارسی را از بزرگان همچون جناب فردوسی، سعدی، عطار، نظامی، حافظ آموخته. اما پدرش شیر ترکی مشهور است بیشترین اثری خود به زبان ترکی نوشته و امروز ما بارها جوانا میاریم در افغانستان که ما به زبان مادری تعلیم نیافتیم و چرا از زبان مادری محروم ماندیم ناراها داریم. اما اون زمان تربیت یافته مکتب زبان ادبیات فارسی که به زبان ترکی مشهور میشه یک نابغه خاصی را، یک ویژگی خاصی چندین وجهی نوایی را برمی نماید. بحث ما در بحث امروز داریم بحث بینامتنیت. یک بسیار کوچک معلومات میمیتیم که بینامتنیت چی است. فرمالیست های روس در سالهای 1914 و 1915 در روسیه تغییرات مهم اساسی را ایجاد کردن، یعنی یک قالبی ساختن در ساحه نقد ادبی. یعنی به این معنی چرا؟ کاربرد آگاهانه متنی در متنی دیگر، یعنی یا بر نوع دیگری، یعنی هر متنی بر پایه متنی دیگری پیشین خود شکل میگیرد، یا هیچ متنی مستقل نیست، یا هیچ متنی کاملا با خود رسیدن است، یا هم بدون روابط بینامتنیت هیچ متنی خلق نمیشود. این موضوع را بررسی کردم. حالا به این نکته میپردازیم که جناب نوایی از داشته ها و از سروده ها و از نوشته هایش چی برمی آید. نوایی با کدام شعرها رابطه داشته، با کیها سر میزده، یعنی از هر باقی از کدام باقی چی گلی برش پسندیده بوده، این برای ما مهم است. قبل از او میم جناب امیرعلی شیرنوایی شماره 1، قرآن و حدیث. قرآن و حدیث چی بنا؟ از نخستین متونی که با خوانش بینامتنی ما با آوای حضور جناب نوایی اونجا پی میبریم متون دینی است، یعنی میراث دینی از مهمترین ساختمایه های شعری جناب نوایی است که نوایی اونجا الهام میگیره واگویه های احساسات درونی خود را در درون قرآن و سنت این راحت تر این سنجش میکرد و حس میکرد. این را برای ما برمی نمایاند. یعنی این به دلیل این را ما برای ما بحث کردیم که نوایی یک شاعر ذوالسنن بوده، یک دانشمند بوده، وزیر دربار بوده، یک دانشمندی چندین وجهی بوده، در اجتماع توجهاتی داشته، با آن هم از قرآن و سنت بی‌بهره نمانده. یا از کجا برمیاد؟ از سروده هایش. مثلا نمونه سرودهش اینجا هست: کسی که یافت به آن جرعتینتش تخمید، امین علم رسماش کرد ایزد پا. ببینیم در این بیت کسی که یافت به آن جرعتینتش تخمید، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون، امین علم رسماش کرد ایزد پا. اشاره به آیه کریمه است در سوره بقره: و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبیونی بی اسمای هاولا این کنتم صادقین. به آیه کریمه است. اگر یک دانشمند یک کسی به این آیه کریمه نخونده بود، تفسیر نخونده بود، چگونه میتوانست هم از یک طرف وزن علوی دستش را قید کرده در عالمانه اینجا بیاید جاگزین بکنه؟ یا شعر دیگری دارد: ای تو فیلتینت یه پاکت هزاران جان پاک، نه فدای جسم من تنها که بر روحی فدا. نمیشه به یک حدیث شریف است. بل روحی فدا چی معنا؟ یعنی بل روحی من فدا که فدای تو باد. در قانون عربی ما بخواییم حرف آخر استاد بشیم، حرف آخر ساکن میکنیم. اینجا نوایی عالمانه باید میگه که نه فدای جسم من تنها که بل روحی فدا که. روحی فدا که. از اینجا ببینیم یک نصفی از آیت را در زبان در شعر آوردن مانند مولانای بزرگ ما در دیوان مثنوی میخوانیم. این نیمی از آیت را آورده جابجا کردن، از یک طرف وزن عروضی را مراد کردن، این خیلی تسلط زبان بره. تصادف زبان برمیاد که یعنی قدرت نوایی رو در این نفسن نشان میدهد. از این برمیاد که نوایی بر علاوه که زبان ترکی و فارسی مسلط بوده، از قرآن و سنت بی‌بهره نبوده و قدرت نوایی رو به زبان عربی برمی‌نماید. این از این نکته بحث.
ادبستان را از صدای خراسان برای شما دوستداران ادب و هنر پارسی اسلامی دنبال می‌کنیم. در ادامه باز هم از ویژگی‌های روزگار و آثار امیرعلی شیر نوایی می‌گوییم. لطفاً همچنان همراه ما باشید عزیزان. و اما تأثیر امیر علی شیر نوایی بر شعرای بعد از او به چه شکل بوده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت سعید خان کاشغری در ترکیه خاوری و مولانا حکیم ملا محمد فضولی در ترکیه غرب و عراق و آذربایجان تحت تأثیر سبک و زبان و وزن و قافیه نوایی بوده اند. کاظم سالک و نشاط حجت در آذربایجان و احمد پاشا، شیخ غالب، ندیم و میر علی شیر ثانی در ترکیه به لهجه جوغتائی ها شعر سروده و تأثیر ادبی ترکی جوغتائی در این مناطق مشهود است. بیشتر فرمان روایان آسیای مرکزی علاوه بر حمایت مادی و معنوی شعرا خود به زبان ترکی شعر گفتند. نور محمد اندلیب شاعر ترکمن در لیلی مجنون خود از نوایی تأثیر پذیرفته است. در این حال باید گفت دولتشاه سمرقندی، واصفی، فخرالدین علی صفی، بنایی شاعر، شرف الدین علی یزدی، مولانا لطفی هروی، شاعر ذوالسانین فارسی و ترکی از معاصران امیر علی شیر بوده و بر زندگی او تأثیر گذاشتند. البته سرآمد همدوره‌های نوایی کسی نبود جز مولانا عبدالرحمن جامی که در برنامه گذشته ادبستان کم و بیش به این موضوع اشاره کردیم. حال یاران، با شنیدن یک قطعه کوتاه از آثار شاعر توسط راوی سمرقندی رسول جان شریفوف ادامه گفتار ادبستان را پی می‌گیری.
جوان مرد از کرم مفلس نگردد، سخی را از عطا چین نیست در چهر. با پاشیدن چی نقص آید با دریا، با افشاندن چی کم گردد زری مهر. علیشیر نوایی.
شنوندگان گرامی برنامه ادبستان، برای نوبت امروز این برنامه رو به پایان است. امید است از محتوای گفتار پیشکش شده خوشتان آمده و اطلاعاتتان در مورد چهره خوشنام ادبیات و سیاست در ایران زمین، یعنی امیر علی شیر نوایی، کاملتر گردیده باشد. در پناه حق باشید عزیزان. Thank you.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری مراسم عزاداری تاسوعای حسینی با رعایت فاصله گذاری در سراسر ایران و دیگر نقاط جهان. اعطای مدال و عنوان‌های افتخاری به 120 نفر در تاجیکستان توسط امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور. و مرگ روزانه 120 بیمار کرونایی در قزاقستان و به کارگری اقدامات تشدید قرنطینه‌ای در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده ای اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. روز چهارشنبه برابر با نهمین روز از ماه محرم الحرام سال 1443 هجری قمری مصادف با 18 آگوست 2021 تاسوعای حسینی علیه السلام است. حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در دهمین محرم سال 61 هجری قمری در دشت کربلا به شهادت رسیدند. به همین مناسبت روز چهارشنبه ایران اسلامی در کنار بسیاری از کشورهای دیگر جهان داغدار و عزادار سید و سالار شهیدان در روز تاسوعا بود. روز چهارشنبه مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با روایت دستور عملهای بهداشتی در سراسر ایران اسلامی برگزار کردید. عزاداران حسینی در فضای باز با روایت فاصله اجتماعی و دیگر دستور عملهای بهداشتی از جمله داشتن ماسک اجتماع کردند تا عشق و ارادت خود را به جایگاه حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و علمداری با وفایش نشان دهند. در این مراسم حاضران در مصیبت علمدار کربلا و اصحاب ایشان بر سر و سینه زدند. اما برنامه های عزاداری تاسوعای حسینی در بین الحرمین حسینی همچون هر ساله در کربلای معلا نیز برگزار شد. در همین رابطه توجه شما را به گزارش جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما از کربلا جلب میکنیم.
روز تاسوعای حسین است و کربلای معلا سر تا سر حزن و اندوه.
والله من عن قتلت الحسین، والله من عن قتلت الحسین، والله من عن قتلت الحسین.
جسته های عزاداری از بامداد امروز چهارشنبه یکی پس از دیگری خودشان را به بین الحرمین می رسانند. نخست وارد حرم مطهر ابوالفضل العباس می شوند و پس از ادای احترام به مقام شامخ پرچمدار کربلا به سمت حرم سید الشهدا می روند تا با ابا عبدالله الحسین نیز تجدید بیعت کنند.
خدایا به حق و حرمت و منزلت حسین ما را جز پیروان راستین اهل بیت قرار بده و در فرج آقا امام زمان تعجیل کن.
در تاسوعای حسینی عزاداران بیاد قاسم بن الحسن نیز بودند، نوجوانی که شهادت در زیر پرچم عمویش را احلا من العسلی توصیف کرده بود.
کربلا تا قبل از واقعه عاشورا نام یک منطقه بسیار کوچکی در عراق بود، اما پس از شهادت امام حسین و یاران با وفایش کربلا نامش جاودان ماند و در تاریخ جهانی شد، آن هم به خاطر بزرگ مرد تاریخ سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه بین الحرمین کربلا.
شنوندگان ارجمند، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان پی میگیریم. رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم در شهر دوشنبه با 120 نفر از استادان دانشگاه و مرکزهای آموزشی، کارمندان بخش بهداشت درمان، مسئولان مرکزهای تولیدی، سفیران و کارمندان وزارت کارهای خارجه و اهل فرهنگ و هنر مدال‌ها و عنوان‌های افتخاری اهدا کرد. با گزارش دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان به این افراد مدال‌ها و عنوان‌های افتخاری را اهدا کرد. وی در این مراسم تاکید کرد این افراد در راه رشد و پیشرفت تاجیکستان در بخش‌های علوم و فناوری، اقتصاد و انرژی، بهداشت و درمان، سیاست خارجی و گردشگری و هنرهای مردمی خدمات شایسته انجام دادند و در آستانه فرارسی 30 سالگرد استقلال این کشور از آنها تجلیل به عمل آمد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه به افرادی که مورد تقدیر قرار گرفتند آرزوی سلامتی و موفقیت کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 48 بیماری کرونایی دیگر در مدت بسیار ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با احتساب این 48 بیماری جدید شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان تا کنون به 16223 نفر رسیده که از این تعداد 15896 نفر نیز بهبود یافتند. همچنین در شبانه روزی اخیر 68 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی‌های بیماری کرونایی در شبانه روز گذشته بدون ثبت موارد جدید همان 124 نفری قبل است. پزشکی تاجیک مقیم روسیه دلیل کم توجهی کارگران مهاجر تاجیک به ویژه متولدان ولایت بدخشان تاجیکستان به واکسن کرونا را توضیح داد. ابراهیم شاه محمد شایف گفته است که تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیک از جمله بدخشانی ها زبان روسی را خوب نمی دانند و به تزریق واکسن کرونا با دیده شک و تردید نگاه می کنند. و افزود هنگام تزریق واکسن کرونا کادر درمانی روسیه از این افراد درباره بیماری های زمینه ای آنها پرسش های دارد که خوب ندانستن زبان روسی موجب می شود که سوی تفاهم های پیش آید و سبب خودداری آنها از تزریق واکسن کرونا شود. این پزشک تاجیک تاکید کرده است که در ورزشگاه مرکزی مسکو موسوم به لوژنیکی نیز از طرف سازمان فرهنگی نور برای کارگران مهاجر تاجیکستانی مرکز تزریق واکسن کرونا فعالیت میکند. همان طور که در ابتدای خبرها عنوان شد، روز نهم ماه محرم الحرام برابر با تاسوعای حسین است. اما مردم مسلمان افغانستان هم این روزها و در روزهایی که شاهد ورود گروه طالبان به این کشور بودند، همانند سالهای گذشته مراسم تاسوعای حسین را در مکانهای عمومی مسجدها و حسینیهای افغانستان برگزار کردند. در این زمینه همکارمان بهنام یزدانی از کابل گزارش فرستاده است که اکنون ما و شما شنونده گزارش ایشان خواهیم بود.
همزمان با دهه محرم، خیابان‌های شهر کابل شاهد جلوه‌های حسینی است. عاشقان امام حسین علیه السلام امروز در تاسوعای حسینی بدون دغدغه امنیتی در همه مساجد و حسینی‌ها در افغانستان عزاداری کردند.
20 سال پیش که طالبان بودند، چیار طالبان آمده، ما نه طالب دولت از هیچ کس ما حراس نداریم. مردم ما، جوانای ما پرجوش عزاداری میکنند.
همه که میبینیم بیرقای عزاداری امام حسین را بپا کرده، امروز هم روز تاسوعا است.
اینجا مسجد امام زمان کابل است. از محدودیت های امنیتی سالهای گذشته خبری نیست.
بعد از اینکه طالبان آمدند، حال میبینین دروازه های مسجد باز است، بدون هیچ نوع نیروهای امنیتی، بدون گارد، حتی پوسته ها غیر فعال است، اما امنیت بسیار خوب است.
در این مسجد حدود 4 سال قبل در یک حمله انتحاری 52 نفر جان باختند.
یادواره که شما میبینین در سال در 28 میزان سال 1396 توسط دشمنان مکتب امام حسین اونجا به انفجار داده شد.
از موانع امنیتی و مردان مسلح نیز برای تامین امنیت عزاداران امسال در کنار مکانهای عزاداری چیزی به چشم نمیخورد.
نیروی امنیتی که قبلا وجود داشتن فعلا وجود ندارن، ما مردم نسبتا با مو نیروی امنیتی که بودن خیال راحت نداشتن، حالا فعلا با خیال راحت میان مساجد.
گهواره گردانی به یاد حضرت علی اصغر طفل شیرخوار امام حسین علیه السلام یکی از برنامه‌های روز تاسوعا در افغانستان است.
اصغرم آرام باش، اصغرم آرام، خوب بخواب اصغرم، خوب بخواب
تربیت آسوهای حسینی همزمان با کابل در شهرهای دیگر افغانستان از جمله هرات، مزار شریف و بامیان برگزار شد.
مردم افغانستان در این سالها با وجود مشکلات امنیتی در این کشور نه تنها نگذاشتند که عزاداری‌های حسینی تعطیل بشه، بلکه حتی نگذاشتند که این مراسم کمرنگ بشه. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی با شکوه خاصه در زاهیه جنوبی بیروت پایتخت لبنان با سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان برگزار شد. در این رابطه حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما ایران از بیروت گزارش فرستاده است که به سمع شما میرسد.
عزاداری شب تاسوعای حسینی در زاهیه جنوبی بیروت
در مجلس عزاداری ابا عبدالله الحسین بار دیگر با ایشان عهد می‌بندیم که از مسیر مقاومت که برگرفته از خون شهدا و آرمان بزرگ عاشوراست دست نخواهیم کشید.
هدی حبل، هی جبهه، هی جبهه، اسم الجبهه الاقتصادیه.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شب تاسوعا با اشاره به اینکه آنچه در این کشور رخ می‌دهد نه تنها به خاطر مشکلات داخلی بلکه نتیجه جنگی خارجی است گفت:
آمریکا بد لبنان خاضع، بد لبنان ذلیل.
آمریکا می‌خواهد لبنان مطیع و خوار و ذلیل باشد. لبنان بخشی از جبهه یا محوری است که بارها باعث ناکامی و شکست طرح آمریکا در منطقه شده است. هدف اصلی از این جنگ اقتصادی اعمال فشار بر ملت لبنان و سوق دادن کشور به طرف فروپاشی است.
کیف بسایگون به ویتنام العالم.
سید حسن نصرالله از مردم خواست در تصاویر منتشر شده از کابل بیشتر تأمل کنند و این تصاویر را همانند تصاویر سایگون در ویتنام دانست و خاطر نشان کرد.
شکم به دو بایدن؟
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد یک جنگ داخلی در افغانستان از طریق جنگ و درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا بیش از $1 تریلیون هزینه کرده است و اکنون به صورت تحقیرآمیز بازنده و شکست خورده از افغانستان خارج شدند. بایدن نظامیان کشورش را از افغانستان خارج کرد چون ادامه حضور آمریکا در افغانستان دیگر قابل تحمل نبود.
سید مقاومت ضمن نکوهش محتکران سوخت در لبنان اظهار داشت برای تأمین سوخت مورد نیاز بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها با مقامات سوریه تماس گرفته و اقدام خواهیم کرد.
لبنانی‌ها معتقدند بزرگترین درسی که عاشورا برای مقاومت داشته ایستادگی و صبر برای رسیدن به پیروزی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی، بیروت.
نخستین نشست خبری سخنگوی گروه طالبان پس از ورود آنها به کابل برگزار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان تاکید کرد افغانستان برای رشد اقتصادی خود به تعامل نزدیک با کشورهای همسایه نیاز دارد. سخنگوی گروه طالبان افزود امارات اسلامی طالبان با هیچ کس دشمنی ندارد. در رابطه با برگزاری این کنفرانس باز هم گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما را از کابل میشنویم.
20 سال ناشناخته سخنگوی طالبان بود. او نخستین کنفرانس خبریش را در کابل برگزار کرد. در این سالها همواره درباره اینکه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان کیست، رسانه‌ها و مردم در افغانستان گمانه‌زنی می‌کردند. رئیس کمیسیون فرهنگی و سخنگوی طالبان گفت امروز افغانستان از اشغال خارج شد و این برای همه افغان‌ها افتخار است.
یو زل بیا آزاد او مستقل کری او ده اشغال تغر.
ذبیح الله مجاهد همچنین از عفو عمومی حتی کسانی که با مخالفین کار کردن خبر داد.
اطمینان بتم به تمام هموطنان ما که در صف مقابل بودن، چه ترجمان بوده، چه فعالیت نظامی داشته، چه در بخش های ملکی همکاری کرده، ما همه را مورد عفو قرار دادیم.
ذبیح الله مجاهد گفت در مورد ورود رهبر طالبان به کابل به زودی تصمیم گیری خواهد شد و همچنین گفت نظامی تشکیل خواهد شد که در آن همه افغانها خود را ببینند. سخنگوی طالبان درباره طالبان امروز با طالبان 20 سال قبل هم گفت
به اساس پختگی، به اساس تجربه، به اساس بینش اگر محاسبه بکنیم بدون شک تفاوت‌های زیاد وجود دارد.
وی گفت طالبان در این دو دهه هیچ غیر نظامی را به عمد هدف قرار نداده است. اما در مقابل کسانی که با اشغالگران آمریکایی همکاری می‌کردند مجبور بودیم. سخنگوی طالبان افزود افغانستان می‌خواهد با همه دنیا ارتباط داشته باشد. رئیس کمیسیون فرهنگی طالبان درباره کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هم گفت:
افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک و خشخاش نخواهد باشد. ما در سال 2001 اگر شما به یاد داشته باشین کشت خشخاش را یا تریاک را در افغانستان به صفر رسانده بودیم. متاسفانه که کشور ما مورد اشغال قرار گرفت و پس زمین سازی شد قصدن که کشت خشخاش عام شود و تجارتشان به سویه حکومتی جریان داشت.
سخنگوی طالبان درباره فعالیت زنان هم گفت: زنان می توانند در چارچوب شریعت اسلامی فعالیت داشته باشند.
سخنگوی طالبان همچنین گفت رسانه ها می توانند آزاد فعالیت کنند، اما سه درخواست از رسانه ها داشت: اول اینکه افغانستان کشور اسلامی است، دوم اینکه بی‌طرف باشند، و سوم اینکه به منافع ملی افغانستان احترام بگذارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
این روزها که در کابل طالبان بر صندلی قدرت تکیه زدند، اما همزمان در واشنگتن بازی سرزنشی رقیبان سیاسی آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا میگوید جو بایدن رئیس جمهوری فعلی این کشور بزرگترین شکست تاریخ آمریکا را رقم زده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
در کابل طالبان بر صندلی قدرت نشستند، در واشنگتن بازی سرزنش شروع شده است. ترامپ که خود دو سال پیش دستور خروج از افغانستان را صادر کرد که 21 سال جنگ آنجا کافی است، حالا میگوید بایدن بزرگترین شکست تاریخ امریکا را رقم زده. میگوید زمان آن رسیده که جو بایدن با شرمندگی استعفا دهد، چون اعتماد به قدرت امریکا را از بین برد. داگ هنوو، روزنامه نگار.
دشوار است که بگویم، اما رؤیای آمریکا در افغانستان چه بود و چه شد؟
در کاخ سفید بایدن رئیس جمهور امریکا، اما میگوید ترامپ مقصر قدرت بخشیدن به طالبان است. نیروهای افغان آموزش دیده بودند و مسبب ناکامی هستند. این را بایدن میگوید و گویا انتظار جنگ داخلی داشته. میگوید من تا کی میتوانستم جان امریکایی ها را به خطر بیندازم؟ یک جا باید تمام میشد. منتقدان اما به سراغ پیشبینی 6 هفته قبل او رفتند که میگفت دولت افغانستان سقوط نخواهد کرد. نه فقط 6 هفته پیش، که 20 سال پیش هم جورج بوش سرمست از حمله به افغانستان چون این پیشبینی هایی داشته و گفته کار طالبان تمام است.
منتقدان میگویند این ماجرا در حافظه تاریخی جهان ثبت خواهد شد. بعد از 21 سال هزینه این خروج نبود و گریز بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
روزانه حداقل 120 بیماری کرونایی در جمهوری قزاقستان به علت افزایش گسترش کووید 19 فوت میکنند. ژاندربک بکشین، پزشکی بلندپایه شهر الماتو پایتخت پیشین قزاقستان، با علت کاهش نیافتن مبتلایان به ویروس کرونا اقدامات تشدید قرنطینه را تا پایان ماه آگوست تمدید کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش امیر هوشنگ دانایی، گزارشگر صدا و سیما ایران، از قزاقستان جلب میکنیم.
ویروس کرونا در جمهوری قزاقستان روزانه نزدیک به 120 نفر قربانی میگیرد.
ژاندربک بکشین، پزشک ارشد شهر آلماتی قزاقستان، به دلیل عدم کاهش تعداد نفرات مبتلا به ویروس کرونا اقدامات تشدید قرنطینه را تا پایان ماه آگوست تمدید کرد. توجه نکردن به رعایت دستورات بهداشتی موزلی برای مسئولین کشور قزاقستان است. انتشار این ویدیو پس از برگزاری همایشی در یکی از هتل‌های مشهور شهر آلماتی باعث شد مسئولین بهداشتی به دلیل عدم دسترسی به مهمانان همایش جهت جریمه کردن، صاحب هتل را برای در اختیار گذاشتن مکان برگزاری و تخطی در دوران قرنطینه جریمه سنگینی بکنند.
دیگر تخطی که در جمهوری قزاقستان موزلی شده است، جعل و فروش گواهی تست PCR و تزریق واکسن است که تاکنون 60 پرونده در این زمینه تشکیل شده است. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
اکنون به خبری ورزشی توجه فرمایید. در ادامه مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان در روسیه، رحمان عموزاد کشتیگیر ایرانی به مدال طلا دست یافت. در وزن 61 کیلوگرم رحمان عموزاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نشی 10 بر 0 پورتوس سولتیس از لهستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نشی 12 بر 2 از صد ابوالفضل ناصروف از جمهوری آذربایجان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عموزاد در این مرحله با نتیجه 10 بر 7 با ضربه فنی فیودور بالتویف از روسیه را مغلوب کرد و به دیدار فینال مسابقه راه یافت. عموزاد در دیدار پایانی مسابقه در یک کشتی حساب شده با نتیجه 9 بر 2 راویندر از هند را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت. اما لحظات قبل هم امیر حسین فیروزپور دیگر کشتیگیر ایرانی توانست در وزن 86 کیلوگرم با غلبه بر نماینده فرانسه مدال طلای مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان را کسب کند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم و در این لحظه توجه شما را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی porstudey.ez/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان با دو خطی فارسی و کریلی در دو صفحه جداگانه که بر روی سامانه اینترنتی این رادیو قرار میگیرد مشاهده نمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری، برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار میگیرد برای ما بفرستید که ما از دیدگاه ها، نظرات، پیشنهادات و ملاحظات شما هنگام تهیه بخش های خبری رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیزان، در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را و تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خالزاده جلب میکنیم که در آن موضوع اختلاف و تنش در خطوط مرزی باکو و یروان و پایمال سازی توافق آتش‌بس بین این دو کشور بررسی شده است.
در شرایطی که پایمالسازی بندهای آتش‌بس و تنش در خطهای مرزی باکو و یروان جریان دارد و طرفها شمار زیادی از نیروهای خود را در خطهای تماس از دست دادند، جمهوری آذربایجان درخواست نوی را از روسیه مطرح کرده است. در این ارتباط الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN ترک ضمن مطالعه کردن مسکو از نگرانی‌های باکو اعلام کرد جمهوری آذربایجان و روسیه انتظار دارد که علاوه بر تلاش‌های خود برای حفظ ثبات در منطقه کمک نظامی به یروان ایران ندهد. ایرهام علیف همچنین گفت از آنجا که بیانیه سه جانبه توسط سران باکو، یروان و مسکو امضا شده است، جمهوری آذربایجان از روسیه انتظار دارد تمام بندهای توافقنامه 10 ماده‌ای اجرا شود. درخواست اخیر رئیس جمهوری آذربایجان از روسیه در شرایطی است که اکثر بندهای توافقنامه نیمه شب 9 ماه نوامبر سال گذشته باکو اجرا شده، اما برخی از اختلاف طرفها در مناقشه همچنان باقی مانده است. این در حالی است که امضای توافقنامه صلح قره‌باغ که میان رئیس جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه امضا شد، از همان ابتدا کمبودی‌ها و کاستی‌های داشته است. از جمله این که در این توافقنامه صلح نامی از منطقه قره‌باغ برده در 3 دهه گذشته بر سر این منطقه جریان داشته است. به هر حال چنین به نظر می‌رسد که برخی از کشورهای بیگانه که خود را در مسائل منطقه قفقاز جنوبی دارای نفع می‌دانند، ضمن تحریک باکو و یروان به انجام برخی تحرکات نظامی تلاش می‌کنند روسیه را تحت فشار قرار دهند. از زمان امضای توافقنامه سه جانبه صلح قره‌باغ، کشورهای بیگانه به ویژه برخی از دولت‌های غربی نظیر آمریکا، فرانسه و همچنین رژیم اشغالگر قدس تلاش می‌کنند با فروش سلاح و یا تقدیم قرض‌های رایگان به طرف‌های مناقشه، گروه‌های درگیر را به برخی رفتارهای ناهنجار در منطقه تشویق کنند. از جمله اقدامات یاد شده می‌توان به برگزاری رزمایش‌های مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه در منطقه اشاره نمود. اخیراً پاکستان نیز به این رزمایش‌ها پیوسته است. در مقابل دولت آمریکا با تخصیص وام‌های بلاعوض به باکو و یروان طرف‌ها را به خرید سلاح و ایجاد آشوب در منطقه تشویق می‌کند. اخیراً دولت آمریکا با اختصاص وام‌های کلان به ارمنستان و ارمنی‌های قره‌باغ و همچنین دادن وام اندک به جمهوری آذربایجان زمینی ایجاد تردید میان طرف‌های مناقشه و بروز تنش در منطقه را فراهم کرده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری مراسم عزاداری تاسوعای حسینی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سراسر ایران و دیگر نقاط جهان. اعطای مدال و عنوان‌های افتخاری به 120 نفر در تاجیکستان توسط امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور. و مرگ روزانه 120 بیماری کرونایی در جمهوری قزاقستان و با کارگری اقدامات بیشتر و قرنطینه در این کشور. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان برای حرکت شما در همجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
زین گونه ام، زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم بخش یارا کز جان شکیب هست و ز جانان
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشده انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. ضمن اینکه برایتان آرزوی سلامتی میکنیم، صبحتان را بخیر عرض میکنیم. انشالله که صبح قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات بسیار زیبا و نیکی هم برایتان آرزو میکنیم در ادامه صبح امروز. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم، گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا 18 از سوره مبارکه بلد.